برنامه‌ریزی خاص خودش رو انشالله تو چه وضعیتی باشیم رو انشالله میشینه و برنامه ریزی میکنه.
بعد یه ماجرایی در مورد تیمای نفتی وجود داره جناب موسوی.
بله.
زمانی که اونا تو لیگ یک هستند مشکلی از بابت پرداختی ندارن، ولی به محض اینکه به لیگ برتر میرن، چون پرداخت مبالغ به تیمهای حرفه‌ای طبق مصوبه وزارت نفت ممنوعه و این قانون مندرآوردی به قول معروف از دوره آقای زنگنه متاسفانه تحمیل شد به فوتبال. و من واقعا تعجبم، بارها من تو این برنامه و برنامه‌های دیگه هم گفتم که الان تیم‌های زیر مجموعه وزارت سمت اصلا همچین چیزی رو ندارن و به راحتی هم هزینه میکنن، هیچ مشکلی هم ندارن، ولی تیم‌های زیر مجموعه وزارت نفت، یعنی میخوام به شما بگم که در یک مجموعه در واقع نهاد زیر مجموعه دولتی دو تا قانون متضاد همدیگه داره اجرایی میشه و این به نظر من اجحافیه در حق تیم‌های نفتی. یعنی بعضی وقتا تیم‌ها میگه آقا ترجیح میدم یا برای اینکه نونم آجر نشه به قول معروف ولش کن از لیگ، قید لیگ برتر رو بزنم، بذار حداقل اینجا اعصابمون راحت، پولمون رو سر موقعش میگیریم، اعتراض نمی‌کنن بازیکن‌ها، ولی به محض اینکه بره لیگ برتر روز از نو روزی از نو با هزینه‌های ده برابر.
آقای دکتر من توضیح بدم راجع به این موضوع. ببینید ما چون یه شرکت دولتی هستیم این اتفاق صورت می‌گیره متأسفانه، ولی تو شرکت های خصوصی عملا حالا چه لیگ برتر باشن و چه لیگ یک باشن هیچ ممنوعیتی بابت این قضیه وجود نداره. خوشبختانه حالا ما توی بحث پشتیبانی از این بابت مشکلی نداریم، ولی در ارتباط با حق و زحمه بازیکنانمون خب مسلما باید از اسپانسرهایی که داریم، حالا از جمله منطقه آزاد جا دارم اینجا، به هر حال از منطقه آزاد و از جناب آقای خانزادی هم تشکر بکنم که در حال میتونن توی این قضیه تاثیرگذار باشن. بیمه پارسیان رو داریم و عملا مواردی رو انشالله برای
اسپانسرهای
در نظر گرفتیم و رفتیم صحبت هامون رو هم کردیم. میتونیم به این وسیله
تمام
حفظ زحمه هایی رو که مربوط به بازیکنان هست رو انشالله پرداخت بکنیم.
بسیار هم عالی. و نکته آخری هم من از شما بپرسم آقای موسوی، ما توی خوزستان مردم خوزستان به لحاظ فوتبالی عرض میکنم روی یک گنج بزرگی خوابیدن، اونجا گله به گله نگاه بکنی تو هر کدوم از این زمین های خاکی پر از استعداد، پر از بازیکنهای درجه یک هست، کما اینکه من دو سه روز پیش شنیدم باشگاه تراکتور یه بازیکنش 16-17 ساله رو از همون تیم‌های خوزستانی خریده که خیلی هم ازش تعریف میکنن، میگن بازیکن آنچنانی هستش و آینده روشنی داره از این حرفا. برای پایه‌هاتون، برای استفاده از ظرفیت‌های بالای بازیکنانی که اونجا هستند و میتونن بیمه کنن سالهای سال تیم‌های خوزستانی رو، حالا ما نمیگیم کامل 100% بشه بومی، ولی به حال یه بخش درصد عمده‌ایش رو میشه تشکیل داد از این در واقع پتانسیل بزرگ، براشون برنامه‌ای دارین توی این فصل؟
خب همونطوری که اطلاع دارید ما جناب آقای خلیفه رو تا قبل از این 4 تا بازی به عنوان مدیر آکادمی انتخاب کردیم.
بله.
یه نکته بارزی رو که عنوان بکنم، ببینید اگر با توجه به فرمایشی که از رفتاری کردید و دقیقاً هم درست هستش، ما اگر یه مقداری صبر و حوصله داشته باشیم، شما فکر میکنم ما الان هولوش 54 سال سابقه تیم صنعت نفت هستش.
همینطوره.
4 دهه قبل رو اگر شما نگاه بکنید اکثر بازیکنهای تیم صنعت نفت بومی بودن و حتی این بازیکنهای بومی در لیگ‌های در خدمت شما عرض کنم لیگ برتر در سطح کشور و یا حتی خارج از کشور هم بازی میکردن. ولی متاسفانه الان توی دههی که الان درش هستیم متاسفانه بازیکنان کمتری از سمت جنوب رو شما ببینید شاخص باشن. این به نظر من به همون موضوعی است که حضرت عالی فرمایش کردید، این خشن. که ما نتونستیم رو تیمای پایمون خوب کار بکنیم و یا اینکه از تیمای پایمون در تیمای لیگ برترمون یا لیگ یکمون استفاده اونچنانی بکنیم. اگر ما یکمی صبر و حوصله داشته باشیم بازیکنانی رو، واقعیتش اگر شما از نزدیک دوست دارم بیایید حتی فیلم هم تهیه بکنید و تو رسانه ها بذارید، ما تیمای پایمون الان من فکر میکنم بسیار زیبا بازی میکنن، بسیار با تکنیک بازی میکنن و اگر به اینها ارزش بدیم و انگیزه بدیم که شماها میتونید جای در تیم بزرگسالان قرار بگیرید، من فکر میکنم میتونه انگیزه وافری ایجاد بکنه در بین بازیکنان بومی. و برگردیم به سالیان قبل که تمام بازیکنان ما بومی بودن و اینکه میتونه تأثیر خودش رو در فوتبال کشور بذاره.
بسیار عالی. آقای موسوی، جام جهانی رو پیگیری میکنین؟
بله.
چطور بوده این جام؟ فکر میکنین قهرمان در واقع فرد و شب؟
خواهش میکنم. ببینید جام جهانی ما امسال کشور ما واقعا با توجه به این که به هر حال نتونستیم بر اساس تحریم هایی که وجود داشته نتونستیم با هیچ تیمی تمرین بکنیم.
بله.
ولی من فکر میکنم با مربی بومی که داشتیم بهترین عملکرد رو در جام‌های جهانی داشته باشیم و کیفیت بازیمون بسیار خوب بود و من فکر میکنم اگر یه مقداری فیفا منصف بود ما میتونستیم حتی به دور بعد هم صعود بکنیم. من فکر میکنم که به هر حال آرژانتین به هر حال تیم خیلی قدرتمندی هستش و به هر حال من فکر میکنم آرژانتین قهرمان بشه.
آرژانتین بسیار عالی. بهترین بازیکن جام از دیدگاه شما کدوم بازیکن؟ شما این از مردم هم پرسیدیم، از مدیران فوتبالی هم میپرسیدیم.
کی بوده؟
مسی. مسی، لیونل مسی. بسیار عالی. خیلی متشکرم. آقای موسوی براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی متشکرم.
ان شاءالله که ادامه راه هم با موفقیت بتونید طی کنید مسیر.
من جا دارم مجددا از حوزه مدیریت پالایش بخش جناب آقای عظیمی فر، هیئت مدیره محترم، مدیر عامل محترممون جناب آقای دکتر راشدی و همه عزیزانی که واقعا توی این مدت کمک کردن و تمامی پشتیبانی رو انجام داده ازشون تقدیر تشکر کنم. از هواداران خوبمون که به هر حال تمام سختی‌ها رو تحمل کردن. ان شاءالله که روز چهارشنبه بتونیم یه شیرینی خوبی رو به مردم آبادان بدیم. دست شما در
ان شاءالله. خیلی متشکرم. همه دوستان همکاران سلام رو برسونید.
قربان شما.
حضور یواری. خدا نگهدارتون باشه. Out of context football.
فوتبال خارج از چارچوب. دشان و توخل از ناامیدی و ناراحتیشون گفتن که با رویای کسب جام اومدن ولی حالا یه بازی تلخ و زجرآور پیش رو دارن. راجب چی حرف میزنن؟ مگه فینال انگلیس فرانسه نیست بچه ها؟ من اصلا در جریان نیستم آرژانتین اسپانیا مگه تو همون مرحله گروهی حذف نشدن؟ ما یه فینال بیشتر نداریم، اونم انگلیس فرانسه است. اگه اسپانیا و آرژانتین هم این وسط دارن بازی دوستانه برگزار میکنن به خودشون مربوطه و طرفدارای بارسلونا و مسی. میدونستید انگلیس و فرانسه میتونن بذارن امباپه و کین هر دو واسه تیماشون هتریک کنن، جلوی آقای گل شدن مسی و انتقامشون از آرژانتین و فیفا رو بگیرن؟ دست به دست کنید برسه دستشون. طنز هفته هم گمانه‌زنی ها راجع به جایزه توپ طلا است که گفتن اگه اسپانیا قهرمان شه احتمال خیلی زیاد میدنش به یامال که قهرمانی لالیگا و جام جهانی داره. جا داره به آمار درخشان یامال در این جام جهانی اشاره کنم که گرفتن شانسی ترین پنالتی تاریخ تنها حرکت مثبتش بود، چون انقدر تو ترکیب دیده نمیشد که خود دینیه تا 10 دقیقه اصلا نمیدونست اتفاقی کدوم بازیکن اسپانیا رو زده پنالتی داده. بند خدا پاشو نمی آورد بالا، یامال اگه 1% اون توپو کنترل میکرد یا اشتباهی میزدش بیرون یا شوت میزد 12 متر بالای تیر دروازه. ما که دیدیمش تو بازی‌های قبلی دیگه. به به، به سلامتی مایکل اولیسه هم این تابستون داره منتقل میشه رئال مادرید. قشنگ رئال ترکیب فوق ستاره هاش رو هی داره بیشتر و بیشتر میکنه واسه کمتر و کمتر جام بردن. روزنامه انگلیسی تلگراف یه گزارش ویژه رفته از 31 حقه کثیف آرژانتین علیه انگلیس تو بازی دو شب پیش. از اون 31 حقه 35 تاش دعوا و درگیری و تک رو بلینگام بوده. اون نیمتا هم پرچم ممنوعه که فیفا گفته اصلا اجازه استفاده ازشو نداشتن که اینا برشتن بردن. من تا قبل از این بازی فکر میکردم فقط دخترها به فیس کارد هم دیگه حسودیشون میشه، چون دلیل دیگه ای واسه این خشونت ها نمیبینم واقعا، چون طبیعتا محال آرژانتین، آرژانتین محبوب دلها پسران فیفا و اینفانتینو یاران مسی خدایی نکرده خدایی نکرده به برتری نژادی اعتقادی داشته باشن. جز مقوله حسادت واقعا همه پاک و بیگناه و بچه مثبتن.
باش، مرسی مرسی خدا. خیلی خب، عرضم به حضورتون که اینم بخش تقدیمی ما خدمت شما، انشالله تا چند دقیقه دیگه با آقای امیر فرشاد تفکری هم صحبت میکنیم در مورد این بحث بازی پلی آف که ببینیم واقعا چه جوریه، بالاخره قرار هست باشن، قرار نیست باشن، اصلا بازیکن دارن ندارن، چه شکلی اوضاع مثل رفسنجان خیلی وحشتناکه این فصل، بلا تکلیفی محض داره اونجا. یه نکته هم بگم، آقای علی تاجرنیا هم الان پیام دادن، عذرخواهی کردن، گفتن که آمادگی ندارن برای صحبت کردن. عرضم حضورتون که بذار من دقیقاً عین پیام ایشون رو براتون بخونم. سلام شرمنده، الان پیامتون رو دیدم، من آمادگی مصاحبه برای امروز ندارم. این عین گفته ای آقای علی تاجرنیا هست. به حال ما سعیمون رو کردیم، بازم اگر تا پایان برنامه اگر الان صدای بنده رو میشنون آقای دکتر فردوسی دیگرمون آمادگی رو داریم تا ساعت 6 بعد از ظهر اگر که وقتشون اجازه داد حتما باشون صحبت کنیم. من بهشون گفتم که پیامک‌های خیلی زیادی داریم از طرف مردم که دوست دارن در مورد وضعیت باشگاه استقلال اطلاعات دقیق به دست بیارن، نه از این اطلاعات فضای مجازی اینا، نه اینا یکی دو بار ساسا من دیدم بعضی از این توی مجازی مثلا فلان پیج بعد نگاه میکنی میبینی اصلا نزدیک 1,000,000 چیز داره، مخاطب داره، خیلی عجیبه. بعد میری نگاه میکنی، تحقیق میکنی، پیگیری میکنی، میبینی که مثلا یه ادمین مثلا 12 ساله اونجا داره این کار رو انجام میده.
بله دقیقاً همینجوریه. تو خیلی از این کانال‌ها نه فقط ورزشی، تو کانال‌های مختلف و نمیدونم صفحه‌های مجازی مختلف، آره همینجوری ادمین‌ها با سن‌های پایین از نوع اطلاع رسانیشون مشخصه که تازه مثلا یه چیزی رو ندیدن.
ادبیات معلومه. آره اون سواد رسانه‌ای که در موردش صحبت می‌کنه دقیقاً همینه دیگه. دوستان من 34 تا 0880 برای پیامکم خدمتتون، خیلی پیام اومده برای اون از نقاط مختلف. خانم مریم از شیراز گفته چه بازیکن‌های برای پرسپولیس قطعی شدن که حتما خدمتتون عرض خواهم کرد. دیروز دو تا گرفتن دیگه، دو تا بازیکن جدید گرفتند. عرضم بزرگی محمد مهدی زارو از احمد گروژنی گرفتن، دفاع وسط که 4 ساله به جمع نفرات پرسپولیس منتقل شده، بازیکن خوبی هم هست و به حال دارن مذاکراتشون رو همچنان دنبال میکنن ببینیم که وضعیت میلاد محمدی را من شنیدم همسرش ظاهرا موافق نیست، نه برای پرسپولیس، در ایران گفته که من میخوام خارج از کشور زندگی کنم، خانومش گفته دیگه. حالا میلاد محمدی هم که کلا زهزه دیگه، کاری دیگه ازش بر نمیاد، باید بپذیره، چاره دیگه نداره. فکر کنم آقای میلاد محمدی هم احتمالاً میره به همون پیشنهادی که از یونان فکر می‌کنم داشته رو جواب بده. بر ترتیب اینا نکاتیه که از باشگاه پرسپولیس بیرون میاد و همونطور که دوستمون هم گفته بود توی پیامکی که فرستاده بود اکثر خریدارو از گلگهر داره انجام میده آقای بتی تارتا، طبیعی هم هست که بالاخره با اونا کار کرده، میشناستشون دیگه، به صرف تا صد شکل بازیشون واقفه، بازیکنام آقای تارتا رو میشناسن، روحیاتشون، اخلاقیاتشون، کارهای تاکتیکیشو میشناسن و راحت تر کار میکنن، طبیعتا اونجا کار براشون با دردسر کمتری دنبال خواهد شد. خدمت شما عرض شود که یه گفتگوی طولانی هم آقای دراگانز کوچیچ انجام داره با که رسانه‌ها در مورد چند تا نکته صحبت کرد، یکیش در مورد موضوع 4 تا بازیکنی بود که گفتن برای ایشون زیرابش زدن تا ارزم به حضورتون که اصلا مربی تیم ملی برداشته بشه. حالا یه سری موضوعاتی رو هم آقای اسکوچیچ مطرح کرده که آره دیگه به هر حال گذشته، واقعا دیگه الان صحبت کردن در مورد این مسائل دردی رو از ما دوا نمی‌کنه به طور قطع و یقین، ولی این فوتبال و فوتبالیست سالاری متاسفانه چنان توی باشگاه‌های ما، تو تیم ملی ما، تیم‌های ملی ما بعضی هم وجود داره دیگه، کمتر و بیشتر بالاخره ما از این موارد داریم می‌بینیم متاسفانه، کارش هم نمیشه کرد. به هر حال اینم نکته‌ای بود که گفتم خدمتتون. سرکار خانم مریم از شیراز در مورد وضعیت باشگاه پرسپولیس پرسیده بودن، خیلی پیام داریم، میگم متاسفانه در مورد استقلال من واقعا چیزی نمیتونم بگم، از خودم واقعا حرف جدیدی ندارم بزنم خدمتتون. نفراتی که جدا شدن، چون جذبی که نداشت استقلال، نفرات جدا شدن فقط میتونیم در مورد صحبت بکنیم، ولا غیر تا حالا ببینیم که در روزهای آینده این بحث پنجره نقل و انتقال چه استقلال باز میشه یا خیر.
هر جام جهانی فرصتیه برای اینکه خاطره بسازیم و بعضی از خاطرات تا سالها با همون میمونن یا حتی به بخشی از هویتمون تبدیل میشن. اصلا شاید این خاطره های جمعی هن که اهمیت این گرد همایی جهانی رو صدها برابر کردن. همین خاطره هان که حتی غیر فوتبالی ها رو 4 سال یک بار به وجد میارن تا حداقل جام جهانی رو دنبال کنن. ما ذاتاً دنبال خاطره سازی هستیم تا به زندگیمون معنا بدیم. وقتی صحبت از مرور خاطرات شیرین و تلخ جام جهانی میشه، برزیلی ها جام بلورین رو از سایر رقبای فوتبالیشون میدزدن و با توجه به اینکه اکثر خاطرات از نسل طلایی فوتبال برزیلی که به بخشی از هویت اصلی طرفداران فوتبال تبدیل شده، واقعا حیفه که اونا رو مرور نکنیم. شیرجه ریوالدو رو یادتون میاد؟ ریوالدو در دقیقه 94 بازی مرحله گروهی برزیل مقابل ترکیه در سال 2002 وقت‌کشی می‌کرد و هاکان اون سال توپ رو با کمی شدت به سمت او که منتظر زدن کورنر بود فرستاد. توپ به پای ریوالدو خورد اما صورتش رو گرفت و روی زمین افتاد. داور این صحنه رو باور کرد و اون سال رو با کارت زرد دوم اخراج کرد و خبری هم از VAR نبود که تصمیم رو برگردونه. بعد از بازی ریوالدو بهترین بازیکن زمین هم شد، اما در نهایت ماجرا لو رفت و او 6000 دلار جریمه نصیبش شد که احتمالاً شیرین ترین جریمه عمرش هم بوده. حالا شما مهمترین خاطرتون از ادوار مختلف جام جهانی رو به ما و مردم ایران بگید. هر خاطره تلخ یا شیرینی که با اومدن اسم جام جهانی اولین چیزیه که به ذهنتون میرسه. این آخرین فرصتیه که میتونید با پیامک دادن به 3881 توی کمپین خاطره بازی مهمونی فوتبالی شرکت کنید.
چهل و شش دقیقه ساعت 4 بعد از ظهر گذشته. مهمونی فوتبالی اون رادیو جوان تقدیم شما 3408 که هم وسیله پیامک و ناصر شریفتون هست. آقای امیر فرشاد تفکری عزیز، مدیر عامل محترم باشگاه مثل رفسنجان. سلام بر شما، عصرت بخیر باشه آقای تفکری عزیز.
مخلصم آقا، باز درد و سلام دارم خدمت شما، همکارانتون، شنوندگان عزیز. و فکر میکنم درست گفتین، مثل شهر رفسنجان.
اول میخواستم بگم مثل شهر بابک.
بله، مثل شهر رفسنجان هم میشه.
آره، شهر رفسنجان هم میشه دیگه. الان دیگه آخر جام جهانیه دیگه، واقعا اون تتمه انرژی رو واقعا داریم ازش استفاده میکنه دیگه. خودت ماشاءالله این کاره میدونی چی دارم میگم. واقعا یه جونی برامون نمون دیگه این آخر.
یکی از مخاطبین پرباقرد شما هستم و واقعا خدا قوت میگم به شما و همکارانتون با این برنامه‌های بسیار زیبا و جامع و کاملی در رابطه با جام جهانی 2026 داشتید.
فدای تو باشم، خیلی ممنونم ازت. آقای امیر فرشاد خان عزیز، من امروز یه مطلبی دیدم از قول شما که در مورد پلی‌آف گفته بودید احتمالاً قویا گفتی شرکت نمی‌کنیم، اینجوریه؟
به هر حال ببینید آقا آزاده، این باشگاه صنعت مثل رفسنجان یک باشگاه خصوصی نیست و تصمیم گیر نهایی و تصمیم ساز نهایی مالک اون باشگاه نمیتونه باشه که آقا یک در واقع تیمی انفال هست و متعلق به یک شرکت صنایع ملی مثل ایران که در رأسش جناب آقای دکتر فیض اردکانی هست.
ماله.
مردم شهر رفسنجان، هواداران دوست داشتنی مثل رفسنجان و در واقع نماینده استان کرمان، خب ما وقتی قرار باشه در چنین تصمیم خلق‌الصایه‌ای قرار بگیریم، طبیعتاً کل استان میان پشت کار، چه استاندار، چه نمایندگان، چه در واقع فرماندار شهر رفسنجان، دوستانمون در شورای تامین، همه این عوامل به پای کار بودن، چرا که هوادارهای ما از زمانی که تصمیم بر این شد که در واقع مصوبه هیئت رئیسه اعلام شد، البته به ما هنوز ابلاغ نشده، از روی سایت ها و خبرها فهمیدیم که این اتفاق افتاده، خب همه عزیزانی که نگران این داستان بودن تلاش کردند که تجمعی صورت نگیره در باشگاه مثل رفسنجان، شهر رفسنجان یا حتی خود سازمان لیگ و فدراسیون. دوستان بدونن که ما با همکاری همه عوامل شهرستان و استان تلاش کردیم در زمانی که کشور ما واقعا نیاز داره به همدلی، نیاز داره به یکپارچگی، این نوع تصمیمات هواداران رو عصبانی کرده، مردم رفسنجان رو ناراحت کرده. ما هیچ خواسته ای خارج از قواعد در واقع اساسنامه و قوانین فیفا و ایفتی و فدراسیون فوتبال نداریم. یعنی آقای بابازاده، شنوندگان عزیز، اینو در نظر بگیریم، ما به دنبال این هستیم که از حق از دست رفتمون دفاع کنیم. یعنی اعتقاد داریم تو داستان پلی آف دوستان عزیزی که در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هستن، اون زمان لازم رو برای کارشناسی این تصمیم نذاشتن. من در ریز جریان این اتفاق هستم، به هر حال در هیئت رئیسه سازمان لیگ یکی از دوستان ما که رئیس هیئت یکی از استانهای در واقع شرقی کشور هستن به شکل وبینار یه صحبتی رو میکنه، همون رو بر میدارن میبرن تو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و در واقع جلسه‌ای که در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بوده فکر میکنم دو سه نفر به عنوان به اصطلاح شکل فیزیکی در جلسه بودن، آقای تاج در تیخوانا بوده، آقای نوی در مکزیک بوده، دوستان دیگه در استانهای خودشون بودن، به شکل وبیناری به شکل انشا یک متن خوانده میشه و دوستان حالا یه بخشی سکوت میکنن، یه بخشی به هر حال در جریانش قرار نمیگیرن و با همون سرعتی که سازمان لیگ در این در واقع موضوع رو به هیئت رئیسه میبره با همون سرعت نور هم روی سایت سازمان لیگ میذارن، چرا که اگر شما دنبال کنی روی سایت فدراسیون فوتبال اصلا چنین مصوبه‌ای وجود نداره. ما خیلی پیگیری کردیم که آقا این خبرها و این اتفاقات رو به شکل قانونی دریافت کنیم، یعنی خودم شخصا رفتم سازمان لیگ از دوستان خواستم، هم از جناب آقای بهاروند هم جناب آقای کشوری که به ما ابلاغ کنید اگر ما قراره 31 در پلی آف شرکت کنیم به ما ابلاغ کنید، تا این لحظه که با شما صحبت میکنم هیچ ابلاغ رسمی از سوی سازمان لیگ برای باشگاهی مثل رفسنجان نیومده که ما.
پس شما از کجا فهمیدین که باید همچین مسابقه رو برگزار کنی؟
دقیقاً ما مشکلمون همینه، مشکلمون این هستش که اگر یک تصمیم قانونی گرفته شده آقا بابازاده چرا به ما اعلام نمی‌کنید که
یعنی شما از خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها فهمیدی؟
بله، مگر می‌شود باشگاهداری رو بر اساس شایعات و خبرگزاری‌ها و نمی‌دونم اینجور موارد دنبال کرد؟ ما
بین
همه هواداران فوتبال در کل کشور این خبر رو خوندیم ولی چیزی کتباً دریافت نکردیم تا این لحظه و تمام خواستمون هم این بوده که خیلی خارج از عرفم نیست، خیلی که نه اصلا خارج از عرف نیست، ما میگیم همون اجرای قوانین فیفا میتواند به این داستان پایان بده. ببینید آقا بابازاده، ما اگر لیگی به هر دلیل در به از نگاه فیفا سریز بشه میتونه حالا سقوط هواپیما باشه، سونامی باشه، طوفان و زلزله باشه و یکیش هم جنگه، به هر دلیل اگر لیگی در هر نقطه از دنیا
که ازش به عنوان اتفاقات فورس ماژور یاد میکنه،
بله بله، به عنوان در واقع اون قواعد فورسشون فریز بشه تأکید کرده لیگ کامل فریز میشه، هیچ تبصره و ماده‌ای رو در واقع فیفا به این موضوع نپرداخته که بالای جدول چیکار کنن، میانه جدول چیکار کنن یا پایین جدول چیکار کنن. ما اعتقاد داریم و ایمان داریم که در حق مثل رفسنجان و مردم رفسنجان اینجا اجحاف شده و به دنبال این هستیم که حقمون رو بگیریم. ما میگیم آقا اگر برای قهرمانی لیگ برتر فوتبال کشورمون که فریز شده مثلا استقلال و تراکتور اول و دوم بودن چرا فینال برگزار نکردیم؟ اگر که همون آیین‌نامه خود سازمان لیگ که قبل از مسابقات میگه که دو تیم باید سقوط کنه چرا تیم زبان اصفهان نباید توی پلی آف باشه؟ اگر که شما قراری یه تورنمنتی برگزار میکنید که تای تورنمنت منجر به در واقع خدشه‌دار شدن و آسیب زدن به حیثیت فوتبال میشه و کل اون تورنمنت رو هوا میره، من خدا شاهده تلاشم اینه که جلوی این آسیب به فوتبال کشور گرفته بشه. این صحبت ها رو هم حضوراً به آقای مهندس تاج گفتم در فدراسیون فوتبال، همین صحبت ها رو حضوراً خدمت جناب آقای حاج آقای بهاروند در سازمان لیگ گفتم
و گفتم چی گفتن این دوستان؟
بله من کلام این خواسته ای که ما داریم خواسته قانونی اتفاقاً نه خواسته غیر قانونی.
آره.
و این که حالا مثلا بیان حالا نمیدونم دوستان بگم که مثل رفسنجان، الان یه مصاحبه دیدم که آقای خبیری گفتن مثل رفسنجان بیاد فوتبال بازی کنه و از مسیرهای سیاسی دنبال نکنه. آقا چی میگی برادر؟ ما اصلا چیکار به شما داریم؟ ما دنبال این هستیم که قانون اجرا بشه و همون شما اگر که در واقع خیلی مدعی صعود به لیگ برتر بودین باید به قهرمان مسابقات میشدیم، تیم دوم میشدیم. مگر میشود 4 هفته مانده به پایان رقابت های لیگ دست اول آیین‌نامه لیگ یکم تغییر کنه؟ الان شما فکر میکنید که تیمای وسط جدولی لیگ دست اول خوشحالن، اونام ناراحتن، میگن آقا چرا اول فصل اعلام نکردیم که تیم سوم هم میتونه بره پلی آف؟ حداقل 5 الی 6 تیم آی بابازاده در نیم دست اول که در میانه جدول بودن شانس داشتن که به پلی آف برسن. مثلا میذارم آقا طرف نه گزینه سقوط بوده نه گزینه صعود بوده دیگه، آقا من چه بجنگم چه نجنگم تیمم وسط جدول میمونه و یهو این بحث مطرح میشه، میگه آقا مگه میدونستم تلاشمو کرده بودم.
خب حالا الان تکلیف چی؟ الان آقای تفکری بالاخره شما میخواید بازی کنید یا نمیخواید بازی کنید؟
ببینیم ما در بازی که در واقع هیچ سازوکار قانونی تصمیمش نداشته باشه و حضور پیدا نخواهیم کرد، ما شکایتمون رو به کمیته انضباطی و فدراسیون و اعتراضمون رو در واقع به فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی کردیم، هیچ جوابی دریافت نکردیم، مجبور شدیم به دادگاه عالی ورزش کس شکایت کنیم و امیدواریم تا قبل از 31 بتوانیم اون دستور موقت رو بگیریم و از جلوی این بازی غیر قانونی رو بگیریم.
آه یعنی پس تیم مثل رفسنجان در واقع توی چیز بازی پلی آف حاضر نخواهد شد که گفتن روز چهارشنبه 31 تیر ماه ساعت 18:45 در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار میشه، شما توی مسابقه حاضر نیستید.
استاد کرمان شهر رفسنجان به حمایت از حقوق باشگاهی به رفسنجان و حقوق حقه مردم رفسنجان و با هوادارانش تصمیم بر این است تا این لحظه ما در پلی آف شرکت نکنیم. تیممون رو برای دیگه برتر در حال مهیا کردن هستش و اون دیگه بسته به اتفاقات روزهای آینده داره، ولی نه ما هیچ سازوکار و برنامه‌ای برای حضور در پلی آف تا این لحظه نداریم.
اتفاقا دیروز ما یه جا صحبت همین مطلب بود، داشتیم با دوستان صحبت می‌کردیم، در واقع حرف همین ماجرای مثل رفسنجان اومد، گفتیم آقای بنده خدا آیه تفکری الان اگه بخواد بازیکن بگیره چجوری باید بازیکن بگیره؟ باید به بازیکن بگه آقا تو مثلا ما تو لیگ 1 می‌خوایم بازی کنیم یا لیگ برتر می‌خوایم بازی کنیم؟ اگر بازیکن رو برای لیگ برتر بگیره تیمش لیگ 1 بشه، خب مثلا جمع نمیشه کار.
واقعا همه این صحبت‌ها رو اینقدر، یعنی تکرار مکررات حداقل برای خودم اینقدر رفتم گفتم، اینقدر خواهش کردم که جلوی این مصوبه رو بگیریم که نمیخوام خیلی به ریز مسائل بپردازم.
آقا اگه جلوشو بگیرن آقای تفکری، اون طرف جواب مردم آبادان رو چی میخوام بدن این دوستان؟
ببینید
مسئله الان اینقدر گره رو سفت کردن که با دندونم باز نمیشه.
ببینید من خودم از بچگی طرفدار صنعت نفت آبادان بودم که عبدالرضای بدرگری بازی میکرد. خب اصلا من بحثمون بحث نفت آبادان نیست، خب هر تیم دیگه ای بود، اصلا ما دعوامون به تیم مقابل نیست،
اصلا ممکنه پارس جنوبی جمع الان اونجا بود.
بله اصلا سایپا اومده بود، اصلا ما بحثمون بله بحثمون رقیب پلی آفمون نیست خدا شاهده.
بله میدونم
که دقیقاً پیرو فرمایش شما
فرایند رو میگی، شما 7
تا بازیکن که قرارداد با مثل رفسنجان دارن، حدود 20 تا بازیکن قرارداد ندارن. به عنوان مثال احمد زندرو بازیکن قرضی الگوهر سیرجانه، سه روز اردو رو رها کرد رفت بدون هماهنگی، بعد ماما نامه رو زدیم به سازمان لیگ، سازمان لیگ به آقای دکتر اسفندیارپور گفتن این بازیکن برگشت. این بازیکن چگونه این بازیکن قرضی است میتونه صدشو برای مثل رفسنجان بذاره؟ همین اتفاق برای سعید مهری است. سعید مهری بازیکن قرضی تیم تراکتور هستش.
بله.
این بازیکن خدا وکیلی صد که هیچی 10% هم تو زمین تلاش نمیکنه به خاطر اینکه
نمیخواد مصدوم بشه یه فصلش میره. آقای تفکری
آقا میگه من که بازیکن مثل رفسنجان نیستم، من باید برم تیم خودم، پس بنابراین برای چی مصدوم شم؟ برای چی ربات بدم؟ آقا ببین اصلی ترین مشکل این جور مسابقات که فیفا خیلی حساسه، آقای بابازاده شنوندگان عزیز، فیفا به دو مورد بسیار حساسه، یکی ذهنیت اعتبانی و یکی مساف نابرابر. به این دوتا آیتم به شدت حساسه و میگه اگر یه جایی مثلا ذهنیت اعتبانی باشه ورود میکنه و یکی هم مساف نابرابر. آقای بابازاده مگر میشود تیمی که 4 ماه در واقع مثل تیمهای دیگه لیگ برتر دیگه تمرین نداره و تیمهای لیگ یکی که دقیقا عکس 4 ماه در کوران مسابقات هستن، ما چگونه بیایم؟ من خودم بگم اگه با تیم دیگه 4 هم بازی کنیم ما شاید بازنده باشیم، چون تیمی نداریم، آماده نبودن، ما تمرینی نداریم، بازیکن میخوایم بگیریم، بازیکن میگه آقا شما پلی آف هستی، لیگ 1 هستی، لیگ برتر هستی، اصلا بازیکن نمیشه باش مذاکره کرد. همین الان که با شما صحبت میکنم حداقل 7 بازیکن ما با تیم‌های دیگه لیگ برتر مذاکره